بسیار بزرگی انجام شده. ما در بزرگراه شهید شوشتری، در آزادراه شهید شوشتری تقریبا هفته گذشته روز چهارشنبه به صورت کامل در واقع موضوعات بین شهرداری تهران و ارتش محترم جمهوری اسلامی حل و فصل شد و زمینی که خب تقریبا 18 سال پیش موضوع تملک شروع شده بود به صورت کامل در این ایام تحویل شهرداری تهران شد. تمام سعی اون در این هست که این آزادراه رو که در واقع فاز یکش رو داریم به بهره برداری میرسونیم به طول 9 کیلومتر، این آزادراه رو تا نهایتا 20 روز تا یک ماه آینده به بهره برداری برسونیم و عملا با وجود حمله این رژیم سفاک و کودک کش به بعضا زیرساخت‌های کشور، ما از طرفی داریم پروژه های عمرانی رو با شدت بیشتری پی میگیریم و به زیرساخت های کشور اضافه میکنیم. باید خدمت شما عرض کنم که با برنامه‌ریزی که کردیم ما در نیمه ابتدایی سال 1405 تقریبا سازمان مهندسی و عمران قریب به 17 پروژه عمرانی رو افتتاح خواهد کرد. از اردیبهشت ماه سال جاری که قریب به 10-12 روز ازش گذشته تا شهریور ماه هر ماه ما افتتاحیه پروژه های عمرانی رو خواهیم داشت و انشالله به فضل الهی و با همت همه کارگران و مهندسین پرتلاش ایران اسلامی هر ماه افتتاحیه پروژه عمرانی خواهیم داشت. باید نوید اینو بدم که انشالله ما در یک ماه آینده زیرگذر بزرگراه شهید حکیم با بلوار تعاون رو افتتاح میکنیم در غرب تهران، انشالله تو پایان نیمه خرداد ماه و تا همون تاریخ هم زیرگذر میدان سپاه رو مورد بهره برداری قرار میدیم. دو تا زیرگذر مهم در تهران که شهروندانش بسیار چشم انتظار افتتاح این پروژه ها بودند و به همین سبک و همین شیوه انشالله همه پروژه های عمرانی رو تا در واقع شهریور ماه این 17 پروژه‌ای که خدمتتون عرض کردم رو به بهره برداری می‌رسیم. البته باید عرض کنم این 17 تا مربوط به پروژه های سازمان مهندسی عمران هست و خب در حوزه معاونت فنی عمرانی پروژه های دیگری هم هست که همکاران هم سعی بر این دارن که اونها رو هم در این بازه زمانی به افتتاح برسونن.
تهران شهر من، شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با صدای شهر رادیو تهران. نخستین بخش عصرگاهی رو در ساعت 15:55 دقیقه خواهید شنید. به اتفاق همکاران خوبم از حضور شما خداحافظی میکنیم.
از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس با
حضرت آقا، چه مدت قصد اقامت داره؟
این بستگی داره به جاذبه تهران و پذیرایی گراند هتل.
تو بیا مگر این روز را قرین نشه.
حالا منم اولش لاله‌زار بودم.
بغلده
و صدای پایتخت رادیو تهران،
صدای ما رو از استودیوی رادیو
تهران، رادیو پایتخت. شبکه رادیوی تهران.
قانونیار، مشاور حقوقی مورد اعتماد شما در رادیو تهران. قانونیار.
عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز. ابراهیم کیانی هستم، کارشناس مجری برنامه. میخوایم در رابطه با حضانت و حق تعیین محل زندگی فرزند در شرایط اضطراری با شما گفتگو داشته باشیم. تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن سرکار خانم ریاهی، وکیل پایه‌ای دادگستری و حقوق دان. در برنامه امروز قانونیار میخواییم در رابطه با یکی از مهمترین و حساسترین موضوعات زندگی خانواده ها صحبت کنیم، حضانت و حق تعیین محل زندگی فرزند در شرایط اضطراری. خیلی از پدر و مادرها وقتی با شرایط غیر عادی روبرو میشن، شرایطی که امنیت، سلامت یا آرامش بچه تحت تأثیر قرار میگیره، واقعا نمیدونن که چه اختیاراتی دارن، قانون ازشون چی میخواد، حدود اختیارات به چه شکلیه. مثلا اگر لازم باشه بچه را به یه جای امن‌تری ببرن، آیا همون لحظه میتونن تصمیم بگیرن؟ آیا نیاز به اجازه والد دیگه هست؟ اصلا دادگاه تو این موارد چطوری وارد قضیه میشه؟ ما امروز در برنامه قانونیات دقیقاً میخواییم همین نکات کاربردی و مهم را اما با زبانی خیلی ساده و قابل فهم مرور کنیم، تا اگر پدر و مادرها در موقعیت‌های پیش‌بینی نشده‌ای قرار بگیرن، بدونن باید چه کاری را انجام بدن، چه کاری را نباید انجام بدن. این باید و نباید‌ها را می‌خوایم تو این برنامه با شما گفتگو داشته باشیم، پس همراه ما باشین تا قدم به قدم این موضوع مهم را باز کنیم. حضانت یعنی چی و تعیین محل زندگی چه ربطی بهش داره؟ تو این بخش میخواییم خیلی ساده توضیح بدیم که حضانت دقیقاً چیه و چه فرقی با ولایت داره. اصلا چرا داشتن حضانت به این معنی نیست که هر تصمیمی رو میتونیم به تنهایی بگیریم و بعد این اوضاع و احوال رو بررسی کنیم. میخواییم در رابطه با تعیین محل زندگی با شما گفتگو کنیم، این که اصلا در حالت عادی چه شخصی تصمیم میگیره، در حالتهای خاص چه ملاحظاتی وجود داره. این موارد رو میخواییم با شما گفتگو داشته باشیم در این برنامه قانونیار و این که اصلا در رابطه با چارچوب حضانت و چالش هایی که در این زمینه وجود داره. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن سرکار خانم آزاده ریاحی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و حقوقدان، که شما عزیزان تو پایین برنامه اگر ما را همراهی بفرمایید در رابطه با حضانت و سوالات و چالش‌هایی که در این زمینه وجود داره با شما گفتگو خواهیم کرد. خانم ریاحی عرض سلام، وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید به استودیو.
ممنونم از شما.
خانم ریاحی، اصلا حضانت دقیقاً چیه و شامل چه مواردی میشه؟
ببینید، ما اگر حضانت رو بخوایم به صورت خیلی تخصصی بررسی بکنیم، حضانت میتونیم بگیم که دو بخش داره، هم حق و هم تکلیف. از دید فقهی بعضی از فقها حضانت رو صرفا حق میدونن، بعضی از فقها حضانت رو تکلیف میدونن، ولی در قانون مدنی حضانت هم حق و هم تکلیف به صورت توام بیان شده. یعنی کسی که حضانت فرزند رو به عهده داره که در شرایط عادی و قبل از جدا شدن والدین از هم دیگه به هر شکلی که باشه، حالا یا به دلیل طلاق و یا به دلیل فوت ولی، حضانت توأم با هم و توسط هر دو والد صورت میگیره، یعنی هم پدر و هم مادر. مسئله حقوقی حضانت زمانی به وجود میاد که معمولا یا طلاقی صورت گرفته.
خب پس اینجوری با جنبندی بکنیم که ما الان وقتی که بحث حضانت داره مطرح میشه، پدر و مادر متعلق به این دو نفره دیشه، درسته؟
بله، هر دو تکلیف دارن و هر دو این حق رو دارن.
یعنی هم پدر در مورد حضانت حق داره، هم مادر،
در زمانی که دارن با هم زندگی
میکنن.
اما زمانی که طلاقی صورت میگیره و یا فوتی صورت میگیره، اون زمان هستش که مسئله حقوقی حضانت به وجود میاد. در این زمینه من بایستی این رو بیان بکنم که اگر حضانت رو صرفاً ما حق بخوایم در نظر بگیریم، حق قابل اسقاط میتونه باشه، ولی وقتی تکلیف باشه مطابق قانون مدنی ما که حضانت حق و تکلیف توأمن در نظر گرفته شده، تکلیف قابل اسقاط نیست و هیچ کدوم از والدینی که حضانت به عهده اونها گذاشته میشه امکان این که از خودشون بدون هیچ وجهی و بدون دستور دادگاه سلب حضانت بکنن به صورت خودخواسته وجود نداره.
یعنی توی جنبندی کنیم که کسی نمیتونه بگی که من نمیخوام
مسئولیت داشته باشم.
پس نمیتونن بگن.
نمیتونن چنین چیزی رو بگن. مفهوم حضانت در معنای عرفی و شاید حتی بشه گفت در معنای تخصصیش به معنای مراقبت و نگهداری، نه تنها مراقبت و نگهداری جسمی، بلکه مراقبت و نگهداری روحی و روانی از فرزند تحت حضانت هم هست. لازم به ذکر این رو بگم که در قانون مدنی ما فرزند چه دختر باشه و چه پسر، حضانتش تا 7 سال قانوناً با مادره.
تا هفت سال.
مگر اینکه معاذی رو موانعی وجود داشته باشه که مادر واجد شرایط حضانت نباشه، که حالا اون از این بحث خارجه. بعد از 7 سال برای دختر تا رسیدن به سن بلوغ قانونی که سن 9 سال هستش و برای پسر تا سن 15 سال حضانت با پدر هست و توی این بازه زمانی باز پدر و مادر هستند که میتونند با هم تعامل داشته باشند که مثلا بخوان این بازه زمانی رو هم باز مثلا مادری که حضانت
برای توافق داشته باشه که مشکلی نداره، هر توافقی داشته باشن که مشکلی نداره.
بله. همینطور.
الان حضانت شامل چه چیزایی میشه؟
حضانت در حقیقت به معنای نگهداریه. نگهداری چه از نظره؟ نگهداری جسمانی، رسیدگی به تربیت فرزند، فراهم آوردن شرایط زندگی. البته مالی قضیه، تعهد مالی، تأمین مالی قضیه و فرزندی که به فرض تحت حضانت مادر هستش هنوز با پدره، مگر اینکه خود مادر تقبل کرده باشه بگه من مخارج فرزندم رو خودم میخوام تأمین بکنم. ولی حتی اگر مادری حضانت فرزندی رو داشته باشه، چه دختر و یا چه پسر، باز تعهدات مالی رو پدر بر عهده داره.
تعهدات انجام. اینجا یه بحثای مطرح میشه، مثلا میگن که شخص ولایت داره، این با حضانت چه فرقی داره؟
ولایت مسئلهش با حضانت کاملا متفاوته. باز اینجا باید عرض بکنم که ما یه چیزی داریم به اسم ولی قهری، که این قهری بودن فقط متوجه پدر و جد پدری هستش و حتی اگر جد پدری امکان اعمال ولایت
یعنی
نداشته باشه،
پدر بزرگ.
اگر امکان اعمال ولایت نداشته باشه به دلیل کهولت سن و یا به هر دلیل دیگه‌ای، با ذم یک نفر در کنار پدر بزرگ میشه این ولایت صورت بگیره. ولایت بیشتر در مورد مدیریت امور حقوقی، امور مهم و امور مالی فردی هستش که تحت ولایت پدر یا جد پدریه. یعنی همونطوری که ما میگیم حضانت نگهداری از فرزند هست، ایجاد شرایط نگهداری چه از نظر روحی چه از نظر جسمی، تربیتی، رسیدگی به مثلا درس فرزند، رسیدگی به شرایط زندگیش، اینها میشه حضانت. در مورد امور مالی و امور حقوقی مهم، اینها تحت نظر ولی قهری باید صورت بگیره. خب که این ولایت و این تکلیفه.
درست. خانم رئی، اینا که توضیح دادی در شرایطی که عادیه، یه موقع از شرایط غیر عادیه. تو این شرایط غیر عادی اولین چیزی که باید بهش فکر کنیم چیه؟
در شرایط غیر عادی امید دستگاه قضا و امید حقوقدان و وکیل به این هستش که پدر و مادر بتونن با توجه به در نظر گرفتن شرایط اضطرار به یک تعامل سالمی با هم برسن، چون تکلیف به حفظ حیات از همه چیز مهمتر.
پس بنابراین ما اینطوری میخواییم گفتگو رو داشته باشیم که شرایطی غیر عادیه و یک شرایطی که به صورت عادی نیست، اضطرار، فورس ماژوره، اینجا واقعا اولین کار که باید انجام بدن چیه؟
اولین کاری که انجام باید داد، کسی که حضانت فرزند رو به عهده داره، ما در نظر میگیریم در شرایطی که فرزند هنوز نابالغ هست از نظر قانونی و مثلا حضانت با مادر
تا همون 7 سالی که فرزند
تا 7 سالی
مثلا الان یه 6 سال هست مثلا.
آره مثلا 6 سال هستش و مثلا حضانت با مادر هست. خوب. و الان مثلا شرایطی که الان داخلش هستیم، شرایط جنگی حادث شده و ممکنه که امکان واکنش بسیار سریع از طریق دادگاه وجود نداشته باشه. اگر امکانش وجود داشته باشه که مادر میتونه به دادگاه مراجعه بکنه مثلا و با اخذ دستور موقت از دادگاه، که این دستور موقت اسمش روشه، یعنی به صورت موقتیه، مثلا بگه من میخوام از اگر پدر موافقت نکنه مثلا با اینکه مادر به فرض فرزندش رو از تهران خارج بکنه و ببره یه منطقه امنی،
پس بنابراین یه اختلافی پیش میاد،
اختلاف
مادر
پیش میاد.
یه صحبتی و نظری داره، پدر یه دیدگاهی داره،
بله.
از اون برم در زمان مدیریتی است که مثلا 6 ساله است،
بله.
بر عهده مادر،
بر عهده مادر، حضانت بر عهده مادر، الان شرایط فورس ماژور ایجاد شده، شرایط اضطراره، پدر مخالفه با اینکه فرزندش از تهران خارج بشه، ولی مادر به فرض در شرایطی هستش که محل مسکونیش مورد اصابت قرار گرفته، یا نه اصلا شرایط روحی مادر و فرزند طوریه که بر نمیتابه داخل شرایط بمباران باقی بمونه.
مثلا در شرایط الان جنگ رمضان،
بله؟
صحبت این است که مادر اعتقاد داره که من و فرزندم نمیتونیم در این محیط باشیم،
نمیتونیم از نظر روانی بر نمیتابیم که این محیط رو تحمل بکنیم،
درسته؟
و ممکنه اصلا بیمه جانی هم وجود داشته باشه به دلیل حملاتی که صورت میگرفت. مادر یا با پدر باید به توافق برسه و بهتر این هستش که اجازه کتبی از پدر داشته باشه برای اینکه فرزند رو از محل سکنایی که تا اون موقع تعریف شده باشه برای مادر خارج بکنه، و یا اینکه اگر این نیست، امکانش نیستش، بایستی متوسل به دادگاه بشه. دادگاه معمولاً در این جور موارد رو در اولویت قرار میده و دستور موقت، درخواست دستور موقت میکنه، و این دستور موقت به هر حال یک سری مدارکی هم لازم داره، از جمله اینکه استناد به شرایط اضطرار، مدارک حضانت که در اختیار مادر هستش، اوراق هویتی فرزند و مادر و اینها، که بتونه دستور موقتی بگیره که بدون اجازه پدر بتونه فرزندش رو مثلا از تهران ببره شمال یا هر جای دیگه‌ای که فکر میکنه امن هست. عرض کردم این دستور موقت به صورت موقتیه، به معنی
دادگاه باید
دادگاه باید
اینطوری جمع‌بندی کنیم که خانم بیایی که وقتی که اختلافی بین پدر و مادر پیش میاد، حرف آخر را کی میزنه؟
دادگاه میزنه.
دادگاه میزنه. حالا یه موقع است میبینن که دادگاه در دسترسشون نیست،
بله.
یا دادگاه ها مثلا شخص گفتن با 20% باشه، میان و مراجعه میکنه که میگن الان دادگاه اینجا چه کار میکنه؟
ببینید چنین عنوانی به صورت شرایط جنگی در قانون ما در نظر گرفته نشده مسلماً، اما شرایط اضطرار در نظر گرفته شده. اینجا ما یه سری چیزهایی در رفتار اجتماعیمون داریم که به صورت عرفی هست. مادری که میبینه بمب و موشک داره رو سرش میریزه و تکلیف اصلیش حفظ بقا هست، حفظ جان خودش و فرزندش، این میتونه یکی از کارهای دیگهی که میشه انجام داد در جریان گذاشتن اورژانس‌های اجتماعی هستش، که میتونه حتی از اورژانس‌های اجتماعی کمک بگیره و یا به صورت یک استشهادی داشته باشه که بتونه بعداً، یعنی وقتی میخواد از تهران مثلا خارج بشه، امکان دسترسی به دادگاه وجود نداره یا دادگاه‌ها تعطیل هستن و این شرایط اضطرار وجود داره، پدرم موافقت نمی‌کنه، باید مادر ادله جمع‌آوری بکنه، از جمله یکیشون میتونه شهادت شهود باشه، مثلا شرایط روحی فرزند مثلا متشنج میشه، شرایط پنیک بهش دست میده، مادر فرزند رو میتونه در این شرایط، چون بقای فرزند اصل هستش و قانونگذار همیشه حاکمیت حقوق افراد رو به عنوان مهمترین اصل در نظر گرفته، در نتیجه مادر در این شرایط مجبور هست، یا مثلا زیر آوار مونده، خونش خراب شده، اون دیگه شرایطی نیستش که حالا بخواد کسب اجازه از دادگاه داشته باشه یا از پدر داشته، ولی این در 1% موارده، واقعا در درصد بسیار بالایی از موارد باید مراحل قانونی رعایت بشه. اما خب اگر دیگه هیچ مراحل قانونی امکان طی کردنش وجود نداشته باشه و اضطرار به حدی باشه که مجبور باشه که مادر جان خودش و فرزندش رو نجات بده، خب مجبور خودش رو از مهلکه به در ببره و فرزندش رو، و بعد حالا در پی این باشه که مستنداتی تهیه بکنه برای ارائه بعدی به دادگاه که بگه شرایط من شرایط اضطرار بود و من مجبور شدم بدم فرزند رو به فرض از تهران خارج بکنم که ازش سلب حضانت نشه. به این مسئله سلب حضانت باید خیلی دقت کرد.
خیلی ممنونم. گفتگو میکنیم محسن شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه قانونیار، در رابطه با حق تعیین و محل زندگی فرزند در شرایط اضطراری. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن سرکار خانم آزاده ریاحی، وکیل پایه که دادگستری و حقوقدان، که در رابطه با چالش‌ها و مسائل قانونی که در این زمینه وجود داره جهت ارتقای دانش حقوقی شما عزیزان گفتگو می‌کنیم. می‌خوایم بررسی کنیم که وقتی اوضاع غیر عادی میشه تکلیف چیه. اینجا خب قاعدتاً باید سراغ موقعیت‌هایی بریم که خانواده‌ها مجبور میشن سریع تصمیم بگیرن. می‌خوایم توضیح بدیم و با شما عزیزان گفتگو داشته باشیم که شرایطی که از نظر قانونی اضطراری محسوب میشه چه مواردی، اصلا چه اختیاراتی به والدین که دارای حضانت داده مواردی را شامل میشه. می‌خوایم در رابطه با اینکه جابجایی فرزند و اینکه تغییر محل زندگی اون چه مواردی باید باشه، اصلا اگر یکی از والدین مخالفت کرد علل اصول قانون چه راهکاری پیش بینی کرده. میخواییم با شما عزیزان و همراهان خوب برنامه قانونیار با شما گفته بکنیم.
قانونیار
خانم ریاحی، خیلی ممنونم تا اینجا به هر حال توضیحات فرمودید. میخوایم این اضطراری که فرمودید چه موقعیت های اصلا از نظر قانونی اضطراری محسوب شد؟ چون در صحبت های اولیتون موادی رو اشاره کردید و خب شرایط عادی رو هم توضیح دادید. ما میخوایم در این قسمتون بدون که شنوندگان عزیزمون مطلع بشن که اصلا شرایط اضطراری چیه، اینها شامل چه مواردی میشه، قانون تعریفی کرده ازش؟
ببینید به صورت کلی اگر ما بخوایم در نظر بگیریم شرایط اضطراری رو در این مورد خاص تعریف نکرده، ولی شرایط اضطرار کلن در قانون ما شرایطی هستش که مدیریتش از عهده فرد خارج باشه، یعنی یک سری عوامل بیرونی بر فرد حادث شدن که امکان مدیریت اون شرایط وجود نداره، و یا نه فردی که در شرایط اضطرار قرار گرفته خودش از نظر توان جسمی و روحی امکان مدیریت شرایط رو نداره. یعنی این فرد به فرد هم فرق میکنه، بستگی به توان جسمی و روحی افراد داره. شرایط اضطراری رو از نظر من میشه شرایطی تعریف کرد که امکان مدیریتش توسط فرد در لحظه و در زمان کوتاه وجود نداشته باشه و فرد مجبور باشه، اجبار داشته باشه که مثلا تنها گزینه‌ای رو که امکان انجامش هست رو انتخاب بکنه.
یعنی اینطوری بگیم که شرایط اضطرار یه حالتی است که شاید اراده آزاد را نداره و در یک حالتی قرار گرفته که مجبوره که بین این گزینه انتخابش بکنه.
بله، و احتمالاً حتی چند گزینه هم وجود نداره. ممکنه تنها یک گزینه وجود داشته باشه.
پس اینطوری تکمیل کنیم صحبت شما را که در حالتی وجود داره که یک گزینه باید انتخاب بکنه دیگه.
همون یک گزینه رو باید پیش بگیره و بره جلو هم.
که در شرایط عادی این نیست.
در شرایط عادی گزینه‌های متعددی وجود داره و البته بازه زمانی در شرایط عادی وجود داره. در شرایط اضطراری ممکن اصلا زمانی وجود نداشته باشه، یعنی اقدام فوری و تصمیم گیری در لحظه لازم باشه.
خانم رئید، اینجا که دارن توضیح میدن، پس حالا والدین چه اختیاری داره، این پدر و مادر چه اختیاری داره که اینجا انجام بدن؟ منظورمشون از لحاظ صلاحیتی ها،
از نظر صلاحیتی هر یک از والدین که حضانت رو داشته باشند در زمینه تمامی امور فرزندان میتونن تصمیم گیری بکنن. مسئله‌ای که ما اینجا به صورت خاص داریم در موردش صحبت میکنیم مسئله جابجا کردن دقیقا. فرزند از محل زندگیش هست و بردنش به جای دیگه، که این بایستی مثلا اگر حضانت عرض کردم خدمتتون با مادر هست باید با رضایت پدر باشه،
اختلاف پیدا بکنن
باید با دستور موقت دادگاه باشه، و یعنی باید با مراجعه به دادگاه یا دستور موقت. اما اگر دستور موقت امکان اخذش وجود نداشته بله. باشه، دادگاه ها تعطیل باشن و یا اصلا شرایطی باشه که مثلا در عرض چه میدونم 2 ساعت 3 ساعت باید یه محلی رو ترک بکنن.
همون شرایط اضطراری که فرمودید.
شرایط اضطراری اصلا راه دیگه ای وجود نداره. در اون شرایط چون شرایطی هستش که حادث شده، به فرض در همین جنگ اخیر بر مملکت ما این شرایط حادث شده بود، این برای دادگاه هم قابل احراز هستش که مادر راه دیگه ای نداشته، گزینه دیگه ای نداشته و در شرایطی که پدر موافقت نمی کرده عرض کردم. چون اصل حفظ زندگی و بقای کودک هست، بقای طفل هست، مادر باید در اون شرایط طفل رو از شرایطی که در معرض خطر میتونه قرار بگیره خارج بکنه، اما باید شرایط واقعا شرایط اضطراری باشه که بعد مستنداتی وجود داشته باشه که داله بر این باشه که این شرایط وجود داشت که من مجبور شدم به فرض منزلی رو که محل سکونت فرزندم بودش تغییر بدم و ترک بکنم و این مستندات قابل ارائه به دادگاه باشه. مثلا در جاهایی که مورد اصابت موشک در این حملات قرار می گرفته، ساختمان‌هایی وجود داشتش که اصلا اطراف اون محل بودن ولی تخریب شده بودن، امکان سکونت در اونها وجود نداشت. خب اینها شرایطی که وجود داره، اگر مادری با فرزندش در یکی از این ساختمان‌ها زندگی بکنه باید از اونجا خارج بشه، چون اصلا نمیذارن در اونجا ساکن باشه نیروهای نظامی و انتظامی، چون بیم جانی وجود داره براشون. و یا شرایط مشابه این شرایط شرایطی هستش که برای دادگاه و برای محکمه هم قابل احرازه که در این شرایط دیگه مادر گزینه دیگه‌ای وجود نداشته، دادگاه تعطیل بوده، بایستی در عرض چند ساعت تصمیم گیری فوری می شده، به علاوه شهودی هم وجود دارن که بتونن بیان شهادت بدن که مثلا این بچه کوچیکه، درکی از شرایط جنگ نداره و تشنج کرده، نمیشه این رو در این شرایط نگه داشت، پدر هم اجازه نمیده، دادگاه هم بسته است، مادر نمیتونه منتظر باشه شرایط تشنج فرزندش رو تحمل بکنه، احتمال داره بچه در اون حالت آسیب مغزی ببینه، آسیب جسمی ببینه، باید از اون شرایط خارج بشه. منتها طوری باشه که جوانبه امر رو در نظر بگیره که بعداً قابل اثبات باشه.
اثبات دادگاه فرمودید، میخوام ببینیم که دادگاه اصلا چطوری و کی وارد موضوع میشه؟
دادگاه زمانی وارد موضوع میشه که والدین با هم تفاهم و تعامل و توافق نداشته باشن.
چطوری وارد میشه؟
به درخواست والدی که حضانت رو داره، اگر بخواد فرزند رو خارج بکنه. البته والدی که حضانت رو نداره هم میتونه به دادگاه مراجعه بکنه و بگه مثلا همسر سابق من فرزند من رو بدون اجازه از محل زندگیش خارج کرده. ولی در این مورد خاص که الان داریم صحبت میکنیم، مثلا مادر درخواست دستور موقت بکنه از دادگاه و اینها رو معمولا دادگاه در اولویت قرار میده، دادگاه خانواده.
پس اینطوری جمع‌بندی بکنیم که زمانی که یک موضوع پیش میاد و دادگاه میخواد رسی کنه، حتما یکی از طرفان که اغلب هم اون شخصی که حضانت
رو داره، بله،
باید بیاد از دادگاه دستور بده. شرایط دادخواست دادن به چه شکلی، مثلا درخواست دادن به چه نحوی، مراجعه باید بکنن؟
بله مراجعه باید بکنن. حالا چون دستور موقت هستش و اینها حتی میتونن به شعبه دادگاه مراجعه بکنن، به خود دادگاه خانواده مراجعه بکنن، از بخشای معاضدتی که در دادگاه هستش حتی میتونن کمک بگیرن برای نوشتن دادخواست. ولی درخواستی که در این زمینه صورت میگیره چیز ساده ایه، شرایط شرح داده میشه، اینکه حضانت با مادر هست، از چه تاریخی حضانت با مادر هست و مطابق این شرایطی که الان ایجاد شده امکان این که فرزند مثلا در تهران و در اون خونه‌ای که همیشه محل سکناش باشه وجود نداره و درخواست بکنن که این اجازه از طریق دادگاه صادر بشه که بتونن بچه رو خارج بکنه.
بعضا برای شنونده ها سوال های پیش میاد که در شهر تهران شخص میخواد الان مراجعه بکنه به دادگاه خانواده، مثلا شماره یکی خانواده میخواد مراجعه کنه یا شماره دو مراجعه کنه، میره تعطیله. از طرفی اون یعنی اون شعبه خانواده فعال نیست که کارها رو انجام بده، فرزندش رو برده شمال، در یکی شهرهای شمالی مثلا فرض بفرمایید که برده شمال مازندران، استان مازندران، خب اونجا میبینی که محاکم بازن و انجامشه، میتونه بره اونجا دستور موقت بگیره؟
در این زمینه وجود داشتن دادگاهی که همکاری کردن، شهرستانی که مادر به همراه فرزندش میره چون خواهان دستور موقت و کسی بله. که حضانت فرزند رو داره مادر هست، اگر در اونجا محل اقامتگاهی داشته باشن، که قابل تعرفه برای سیستم غذایی باشه، بله این امکان وجود داره که از اونجا. اما اگر یک مثلا در هتل باشند و یا جایی که اقامتگاه موقت و اقامتگاه شخصی خودشون نیست، نه چنین امکانی وجود نداره.
پس اگر مادر بره جایی رو مثلا یک سال اجاره بکنه،
بله اگر اجاره بکنه با توجه به مستنداتی که مثل اجاره نامه هستن میتونه ارائه بده و بگه که من اینجا اقامتگاهی داشتم که قابل سکونه.